بحث من در ترتیب وجود بود، هم در قوس نزول و هم در قوس صعود. قوس نزول رو تمام کردیم و معلوم شد که اولین حلقه عقل و دوم نفس، سوم صور و چهارم هم هیولا. از قوس صعود ترکیب شروع میشه، اتحاد شروع میشه. در ابتدا هیولا با صور نوعیه ترکیب میشه، صور نوعیه بسیطه و نتیجتا اجسام و اجرام فلکی و همچنین اجسام عنصری به وجود میاد. اجرام فلکی که 9 تان و اجسام عنصری بسیط که 4 تان. این حلقه اولی که از اجسام بسیطه تشکیل شده. حلقه دوم از اجسام مرکبه شروع میشه، اجسام عنصریه مرکبه که اولیش معدنه، دومی نبات، سومی حیوان. بعد در بین حیوانات انسان هم وجود داره که به خاطر اینکه راه تکامل براش بازه، حلقات بعدی صعود به او اختصاص داره. ابتدا عقل هیولانی داره، یعنی عقل بالقوه، بعد عقل بالملکه پیدا میکنه که بدیهیات کسب میشن، بعد عقل بالفعل براش پیدا میشه که نظریات کسب شدن، و آخر سر عقل مستفاد که نظریات کسب شده در جلوی دید عقلیش حاضر میشه. و به عقل مستفاد که رسید به نهایت رسیده، یعنی قوس صعود خودش رو تمام کرده. این که میگم قوس صعود خودش، به خاطر اینکه هر کسی نمیتونه قوس صعود رو به اون نهایت برسونه. هر کسی به اندازه قابلیت خودش این قوس صعود رو طی میکنه. اگر کسی وارد عقل مستفاد بشه، به نهایت عقل مستفاد نمیرسه، به اندازه درجه وجودیش پیش میره. اگر کسی در حین تنزل از اون مقامات عالیه، یعنی از عقل اول تنزل کرده باشه، قوس صعود رو به پایان میبره، مثل پیغمبر ما که مظهر عقل اول و نازل شده از عقل اول بودن، در قوس نزول تمام قوس رو طی کردن، در قوس صعود هم تمام قوس رو طی میکنن و به همونجا میرسن که از اونجا شروع کرده بودن. که شاعر هم میگه دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. خطاب به پیغمبره که فقط پیغمبر میتونه این دو سر حلقه هستی رو به هم بپیونده، یعنی از همون نقطه‌ای که شروع شد به همون نقطه خلق کنه. بقیه موجودات از هر جا که نازل شدن در قوس صعود مقابل همونجا توقف میکنن. اگه از وسط قوس نزول مثلا صادر شده باشه، مقامش اینطور باشه، تا وسط قوس صعود میره، دیگه بالاتر نمیره، باشه از درجه های دیگه. که موجودات، موجود انسانی در قوس نزول از هر نقطه که شروع کرده باشه، در قوس صعود هم به مقابل همون نقطه ختم میکنه. این در مورد پیغمبر هم هست. در مورد پیغمبر وقتی مقابله درست میشه، تطبیق رخ میده، به خاطر اینکه از همون نقطه اول شروع کرده به نقطه آخر ختم میکنه. اول و آخر وقتی که به هم میرسن انطباق حاصل میشه، یعنی دو سر حلقه بسته میشه. این فهرستی بود از قوس نزول و صعود که بارها عرض شده. ما رسیدیم به بحث از دومین حلقه صعود که موجودات معدنی هستن. چون اون قاب قوسین مال پیغمبر بوده، این قوس نزول و صعود مال کل مخلوقاته. حالا شاید هم به صورتی بتونن رفتش بدن، ولی ظاهران جداست. رسیدیم به حلقه دوم که عبارت بود از حلقه معادن. معدن رو من معنا میکنم به خاطر اینکه عبارت خواجه طوریست که احتیاج به این معنا کردن هست. معدن رو گفتن جسمیست مرکب، جسم مرکب تام نیست که لا یتحقق نموه، یعنی نموه نمی کنه. و با این تعریف معدن شامل تمام جمادات میشه. البته قدما یه استثنایی هم کردن، گفتن مرجان از موجودات معدنی است، از جمادات، ولی نمو میکنه. بعضیا گفتن که مرجان حد فاصله بین نبات و جماده، چون همیشه وقتی میخوان از مرحله به مرحله منتقل بشن یه حد فاصله هم دارن. مثلا از جماد بخوان وارد نبات بشن، یه موجودی این وسط فاصله است که نمیشه گفت کاملا جماده، نمیشه گفت کاملا نباته، فاصله بین هماست. مرجان رو فاصله بین جماد و نبات گرفتن. بله؟ بین جماد و نبات گرفتن. بعد رسیدن به نباتات، نباتات ادامه دادن تا به نخل رسیدن. گفتن نخل برزخ بین نبات و حیوانه، یعنی نمیشه گفت کاملا حیوانه، نمیشه گفت نباته. از آثار حیوان درش هست، از آثار نبات هم درش هست. از جمله آثار حیوان اینه که اگر سر این درخت رو بزنید خشک میشه، در حالی که نباتات دیگه اینطور نیست. اگر سر شاخه رو بزنید بقیه شاخه تره، اما این سر شاخه زده بشه بقیهش خشک میشه. معلوم میشه که سر درش ریاست داره مثل حیوانات. و همچنین تا گرد نر رو به ماده ندن ثمر نمیده. پیداست که بین نر و ماده همون اشتیاقی هست که در حیوانات هست. و از این قبیل اوصاف که در شرح حکمت الاشراق شمرده شده که بعضی از خصوصیات نخل رو گفته که دو تا شمی بود که هست کردن. بعد رسیدن به حیوان، حیوان ادامه پیدا شد. به مرز انسان که میرسیم میبینیم فاصله بین هما میمونه. میمون فاصله بین حیوان و انسانه. از جهتی میشه گفت حیوانه، از جهتی کارهاشون میشه تقریبا بعضی هاش نظیر انسان باشه، میشه این رو در مثلا حاشیه انسان ها به حساب آورد. از هر کدوم از این حلقات که میبینیم مثل حلقه معدن و نبات و حیوان که به و انسان که به ترتیب قرار گرفتن، وقتی میخوام از حلقه به حلقه دیگه وارد بشیم، در این مرز یه موجودی قرار گرفته که میگن حد فاصله بین حلقه قبل و حلقه بعد، یعنی برزخ بین هماست. در نبات هم همینو گفتن، گفتن که نبات در معدن، معدن گفتن میرسه به مرجان که مرجان حد فاصله بین نبات و معدنه، یعنی معدنی است که رشد میکنه. اخیراً ثابت شده که مرجان جماد نیست، حتی نبات هم نیست، بلکه حیوانه. خب اگه اینو بگیم دیگه حرف آقایون قدیما باطل میشه. خب پس معدن رو تعریف کردن به این که جسم مرکبی است که لم یتحقق نموه، یا لا یتحقق نموه، نموه نمی کنه. عرض کردم این تفسیری که برای معدن شده شامل همه معادن هست، همه جمادات داخل در معدن میشن. و تقسیمی هم برای معدن شده، چهار جور معدن رو تقسیم کردن، نه به چهار قسم تقسیم کردن، چهار نحوه تقسیم دارن که در هر نحوه تقسیم اقسامی برای معدن هست. من دو قسم از این تقسیمات رو توضیح میدم، ولی هر چهار قسم رو فرخن ذکر میکنم. یک قسم در مباحث مشرقی فخر رازی آمده، یک تقسیم در مباحث مشرقی فخر رازی آمده، گفته این اجسام معدنیه یا قویت و ترکیبن یا ضعیفت و ترکیبن. قویت و ترکیب رو به سه قسم تقسیم کرده و ضعیفت و ترکیب رو به دو قسم. این به همین مقدار اکتفا میکنم، مثال هم نمیزنم، اون اقسامی که میخوام توضیح بدم همین رو روشن میکنه. تقسیم دوم در شرح حکمت العین میرش بخاری آمده. حکمت العین مال دبیران کاتبی، شرحش مال میرش بخاری. میرش بخاری در شرح این تقسیم رو داره که اجسام معدنیه تقسیم میشن به زائبه، زائبه با زال یعنی ذوب شونده، زائبه و غیر زائبه. زائبه رو تقسیم میکنه به سه قسم و غیر زائبه رو هم به دو قسم. اینم به همین مقدار اکتفا میکنه. تقسیم این ملا صدرا در کتاب مبدأ و معاد آورده، اول بحث مبدأ، اول بحث معاد، یعنی بخش دوم این کتاب، که وارد قبل از این که وارد بحث نفس بشه این تصورات رو نقل میکنه، از جمله معدن رو هم ذکر میکنه، فقط به این تقسیمات اشاره میکنه. میگه معدن بر دو قسمه، متطرقه و غیر متطرقه. با متطرقه از باب افتعال، تی اولش دو نقطه است، تی دومش مؤلفه، یعنی چکشخور. مطرقه برش وارد میشه و مطرقه رو یعنی چکش رو قبول میکنه، مثل هفت جز مثلا طلا. طلا وقتی چکش بهش میزنیم پخش میشه، خورد نمیشه، این اصطلاح میگن چکش خوره. آهن، نقره، سرخ شدن، روی، مس، هفت تا هستن دیگه، من نمیدونم شمردم یا نه، درست تشمیل شمردم یا نه. طلا و نقره و سرخ و شدن و مس و آهن و روی. بعد غیر چکشخور، غیر متطرقه رو تقسیم میکنن به دو قسم. یکی اون که چکش نمیخوره به خاطر نرمی، مثل جیوه، چون جیوه تنها فلزی است که مایعه، این چکش نمیخوره به خاطر اینکه مثل آب میمونه، شله، چکش روش بند نمیشه، فرو میره تنش. گاهی هم چکشخور نیست به خاطر سفتی، مثل یاقوت، عقیق، اینا چکش نمیخورن، یعنی اگه بخوره لهم کوبیده میشه و میشکنه، لکه پخش بشه. چکشخورا پخش میشن ولی این پخش نمیشه. اونم که به خاطر سفتی چکش نمیخوره باز به دو قسم تقسیم میشه، یا در آب حل میشه مثل زاج، و یا این که در آب حل نمیشه مثل خود همین یاقوت که هست که در آب حل نمیشه. زاج رو کاته کبود هم میگن. بعد میشنن این رو به صورت جمله معترضه عرض بکنم که اینو وقتی تو آب حلش بکنیم، بعد یه جایی از بدن رو خون آمده باشه، این رو اون بدن بمالیم، یا این که مثلا انگشتمون رو بکنیم تو آب زاد، خون بند میاد، شدید بند میاد، بهتون که حتی دیگه خون آبم نمیاد. برای کسانی که میخوان وضو بگیرن و میبینن خون عذیتشون میکنه، خیلی راحته یه مقدار زاد، حالا چه حلش بکنن چه خود زاد رو به آب بزنن، خیش بزنن روی اون محل زخم، سریعا بند میاد. البته بعضی معتقد بودن که خون دماغ هم میشدن، بعد آبزاج رو استنشاق کردن خوب شدن. الان خب این جرأت نیست، معلوم نیست این آبزاج با اون مخاطبی میشه میکنه، ولی بعضی ها بهشون ساخته بلاخره. زاج و کات کبود هم میگن، نه اتارا دارن سفیده، منطقه شما کات کبود جز معادن. این تقسیمی بود که برای معادن شده بود، که تقسیم میشه معدن به متطرقه و غیر متطرقه. غیر متطرقه یا به خاطر نرمی و شلی چکش نمیخوره، یا به خاطر سفتی که خورد میشه چکش نمیخوره، اونم که به خاطر سفتی متطرقه نیست، یا در آب حل میشه یا حل نمیشه. این کل تقسیم سوم بود که این عرض کردم در قسمت معاد کتاب مبدأ و معاد ملا صدر را پیدا میکنید. البته فقط گفته و رد شده، توضیحی نداره. تقسیم رائجی که برای معادن هست که تقسیم چهارمه، اینه که تقسیم میکنن معادن رو به سه قسم، یکی ارواح، یکی اجساد و یکم احجار. حالا مراد از این احجار یا احجار کریمه است، مثل عقیق و فیروزه و یاقوت و امثال زاله که قیمتی هست، یا مطلق احجاره، حتی سنگ رودخونه هم جزء هست، اختلاف در این توضیح هست. اما اون چهارتایی که جزء ارواح هست گفتند، یکی نشادره، یکی زرنیفه، یکی کبریته، یکی هم زیبق، یعنی جیوه است. نشادر، کبریت، جیوه و زرنیف. اونی که غیر متطرق بود و شکش نمیخورد به خاطر نرمی، من چی مثال زدم؟ جیوه مثال زدم درست بود؟ من الان شک کردم که درست مثال زدم غلط. جیوه یعنی همون زیبق. اون در این تقسیم و اون صورت ذکر میشه، در این تقسیم جز ارواح قرار داده میشه. قسم دوم اجساده. اجساد همون هفتاییست که چکش خور ما اسمشو گذاشتیم، طلا و نقره و آهن و بقیه که عرض کردن. احجار هم عرض کردن، یا احجار کلیمه است مثل عقیق و اینها، یا مطلق احجار. با این بیاناتی که عرض شد معلوم شد که معدن بنابر بعضی تقسیمات شامل همه جمادات نمیشه، شامل همه جمادات نمیشه. توجه کنید که ما در تقسیم که می آوردیم سنگ رودخونه و امثال زاله حساب نمی آمد. در این تقسیم آخر اگر احجار کلینه باشه که هست، باز همه جمادات رو معدن نمیگیم. اگر مطلق سنگ باشه اون وقت همه جمادات معدن میشه. گاهی از اوقات معدن اطلاق میشه، همه جمادات اراده میشه. گاهی هم معدن اطلاق میشه، همین اقسامی که عرض کردم اراده میشه، یعنی ارواح و اجساد و احجار کریمه یا متفرقه و غیر متفرقه و اقسامشون یا تقسیمات دیگری که عرض کردم. خواجه در اینجا میگه معدن و غیرها، کلمه غیرها رو پشتش اضافه میکنه. اگه ایشون این غیرها رو اضافه نمیشن این همه توضیح لازم نبود، چون غیرها رو اضافه کرده ما ناصر میبینیم غیر معدن چیه، از جمادات غیر معدن چیه. معلوم شد که در این تعبیر خواجه باید معدن رو بر موجودات جمادی که در این تقسیمات ارشد هم کنیم، غیرها رو مربوط بگیریم به بقیه جماداتی که معدن برشون اطلاق نمیشه، مثل مثلا سنگ رودخونه که عرض کرد. اما کلوخ جز معدن نیست، کلوخ همون خاکه، جز عناصر اربعه است. خب یه خود آب بهش خورده جمع شده، اون جز عناصر اربعه به حساب میاد. اما اگر لفظ غیرها در عبارت خاجه نبود، ما معدن رو بر کل جمادات هم میکردیم. این توضیحاتی که عرض کردن فقط برای روشن شدن عبارت خاجه بود که فرمود معدن و غیرها، غیرها رو عرض کرد که در رائجه که معدن در تمام جمادات گفته میشه، میگن اجسام معدنی یعنی جمادات. اون وقت سوال میشه که غیرها در عبارت خاجه برای چی آمده؟ ما در جمادات غیر از معدن چه چیزی نداریم؟ در عبارت خاجه باید معدن رو هم کنیم بر اون معنای خاص که غیره ها بقیه یه جمادات رو شامل بشه تا عبارت خاجه درست بشه. بله؟ جمادات، الان وارد نباتات نشدیم، ما بحثمون در معدن یعنی جمادات نیست، همین وارد حلقه سوم که نباته نشدیم. اون حساب دیگه داره، ما داریم قصد سعود رو نقل میکنیم، اونه که داره تلقی میکنه. اونی که میمیره اون مال مرگه، وقتی مرد اون روح ازش گرفته میشه، میشه جماد. چرا روح ازش گرفته میشه؟ چون مزاجی که اون روز عرض کردم به هم میخوره. در جلسه گذشته یه بحثی در مورد مزاج داشتیم، بعد چون وقتم بود من این تیکر توضیح ندادم که مزاج در حدوث نفس دخیله. اگر مزاج به حد لطافت برسه نفس نباتی، اگر التف شد نفس حیوانی، و اگر لطافتش بیشتر شد نفس انسانی. در بقا و تعلق نفس هم این اعتدال لازمه. اگر یه وقتی نبات اعتدال ترکیبیش رو از دست داد و مزاج به هم خورد، نفس نباتی ازش گرفته میشه، میشه جمع. انسان هم همینطور، حیوان هم همینطور. گاهی میبینید مزاج به هم میخوره اما کاملا به هم نمیخوره، مرض عارض میشه. گاهی کاملا به هم میخوره، مرگ عارض میشه. پس مزاج در بقا هم دخیله. اونی که شما میفرمایید مربوط به اینه که مزاج این بدن به هم خورده، روح ازش مفارقت کرده. وقتی روح مفارقت میکنه هر موجودی میشه جماد، چون جماد مرکبی است بی روح، اینم که روح ازش مفارقت کرده شده مرکب بی روح. نخه بحثمون اصلا در این نیست. بله اینا میان چیز میشه، اینا همون جمادن، بالاخره یکی از این جمادات میشه، یا میشن خاک یکی از عناصر میشه. بله بالاخره آخر سر تبدیل میشه، یعنی جزء قوس صعود به حساب نمیاد. رسیدیم به اینجا، این یه تیکه رو دوباره میخونم. و اولها، یعنی اولین مرتبه از مراتب صعود، مرتبه الاجسام نوعیت البسیطه، اجسام نوعیه هستند که ماده با صورت متحد شده و جسم و تشکیل داده، منتها بسیطن. از معدن به بعد عرض کردن مرکبن، اینا بسیطن قبل از معدنن. من الفلک الاعلا الالعرض، یعنی هم فلکیات رو، اجسام فلکیه رو ما در این حلقه داریم، هم اجسام عنصریه بسیطه رو. اما اجسام عنصریه مرکبه مال بعد از این حلقه است که از معدن شروع میشه. لذا گفت من الفلک الاعلا، که از فلکیات الی الارض، که از عنصریات بسیطه است. حلقه دوم، و بعدها مرتبه الصور الاولى الحادثه و بعد ترکیب، یعنی بعد از ترکیب عناصر، نه بعد از اتحاد ماده و صورت. با اتحاد ماده و صورت اون حلقه اول درست شد، با اتحاد ماده و صورت و ترکیب عناصر این حلقه دوم درست میشه. نه، محیط بر همه به صورت احاطه است، از فلک بالا شروع میشه میام تا زمین میرسیم. نه خیر، این به صعود کار نداره. بله، بحث صعوده، ولی منظور ایشون اینه که اینها در یکی فوق دیگری قرار گرفته. منظور اینه که مرتبه بینشون برقراره؟ بله، مرتبه چه بینش؟ بله، اینو قبل هم هست کردن، مرتبه بینشون برقرار هست. یعنی فلک اول جرمش از همه بهتره، بعد فلک دوم، فلک سوم، همونطور که نفوس اینها به ترتیبن، عقول اینها به ترتیبن، اجرامشون هم به ترتیبن. در قصور در البته اینا ترقی نمی کنن، اینا هیچ سعودی نمی کنن، در همین حلقه ثابتن. بقیه موجودات معدن هم در همه حلقه ثابته، نبات و حیوان هم در حلقه خودشون ثابتن، فقط انسانی که از حلقه عبور میکنه، از این محل خودش عبور میکنه، اون فقط قدرت تکامل داره. ولی فلکیات قوت صعود ندارن. بله، در قوت صعود قرار گرفتن به ترتیب، اما خودشون صعود بکنن نه، همون جوری که خلق شدن تا آخر هم همون جوره، تبدیل و تغییر درشون رخ نمیده. لذا گفتن در فلک حرکت جوهری نیست. کسانی که حرکت جوهری قبول کرده گفتن در فلک حرکت جوهری نیست. و بعدها مرتبت صور الحادثه، مرتبت صور الاولا الحادثت بعد ترکیب، اولین صوری که بعد از ترکیب حادث میشه، اولین صورتی که حادث میشه صورت نوعی است، بعد نفس تازه میشه، که مثلا مثل انسان هم صورت نوعی انسانیه داره هم نفس داره. اون نفسش دیگه صورت اولا نیست، صورت نوعیه همون صورت اولاست، که البته در انسان به اون صورت نوعی اکتفا نمیشه، در نبات حیوان هم اکتفا نمیشه، اما در معدن به همون صورت اولا اکتفا میشه، یعنی بیش از اون صورت دیگه صورتی نداره، همون صورت نوعی اولا رو داره، برخلاف بقیه که علاوه بر صورت نباتیه نفس نباتی هم داره. که البته اونجوری که به ذهن من هست در علم نفس شفا، ارتباط نفس مجرد با بدن مادی که بین هما با اونون بعیده به وسیله صورت انسانی حل میشه، توجیه میشه. یعنی میگه صورت انسانی صورتی است که جسم لطیف برزخیه، جسم لطیف، این میتونه لولا قرار بگیره بین نفس مجرد و بدن مادی، و الا نفس مجرد و بدن مادی با هم ارتباطی پیدا نمیکنن، به خاطری که بینشون فاصله زیاده، یه چیزی باید اینا رو جفت کنه و اون صورت انسانی است. البته منظور از صورت اون هیکل نیست، ولی وقتی انسان میبینه هیکلش تا جای خودش باقیه، تا وقتی خاک نشده، و در صورت یک چیز دیگر است. شاید مثلا بشه گفت در بعضی تعبیرات هم مثلا روح بخاری، ولی این تعبیرات به هم جمع بشه ببینیم که اختلافات کجاست. بله، اون صورت ثانیه میشه، صورت اولای که عرض میکنم همون صورت حاله که حلول میکنه، نه صورت مدبر. حالا میشه گفت مثلا فرض کنید در نبات هم ما صورت مدبر دیگه نداشته باشیم، فقط صورت حال اکتفا کنیم، در حیوان حال کسا، اما در انسان گفتم صورت مدبر هم داریم، صورت حال هم داریم، کل فلج. وقت صورت مدبرش میشه نفس، صورت حالش میشه همین صورت انسان. این توضیحی بود برای از صورت اولا، شقید اولا برای چی آمده. و بعد ها مرتبت صور الاولا الحادثت و بعد ترکیب، عرض کردم ترکیب یعنی ترکیب عناصر، چه صور المعدنیت و غیرها، غیره ها روشن شده با توضیحات که از خارج هست شده. علا اختلاف مراتبه ها، این جمله رو بعدا توضیح میدم، بعد از اینکه هر چهار حلقه رو خوندم برمیگردم توضیح میدم. و و بعدها مرتبه النفوس نباتیه، بعد از اون مرتبه صور اولا که صور مدنی است، مرتبه صور نباتیه است به اثرها، به اثرها رو بعدا توضیح میدن، یعنی به تمامها. حالا اون رو میشه مثلا اینجا نیورد، ابی نداره، یعنی بالاخره صورت انسانی هست. حالا صورت انسانی رو با همون نفس بگیریم یا ببینیم، عرض میکنم این بل اگر باشه میشه صورت انسانی. حالا اگر باشه، عرض کردم اینجوری که به ذهنم هست در یکی از عبارات علم نفس شفا اینجور به ذهنم، شاید هم دقیق نگفته باشه، شاید اولش هم که گفتم با شک گفته. و بعدها مرتبت نفوس الحیوانیه، حلقه بعدی بعد از این مرتبه نفوس نباتیه مرتبه نفوس حیوانیه است، الاختلاف ها. و بعدها مرتبت نفوس ناطقت المجردت الانسانیه جمعی ها، آخرین حلقه مرتبه نفوس ناطقه مجردت جمعی ها. توجه کنید به این چهار عبارت. در معدن فرمود الاختلاف مراتبها، در نبات به اثرها، در حیوان الاختلافها، در انسان جمیعها. چهار جور عبارت آورد. اینو میشه حملش کرد و تفنن در عبارات، خاصه چند جور عبارت بیاره، ولی فرقی بین همان بین این عبارات نیست. اینو میشه گفت، ولی در مورد خواجه سخت این حرف رو زدن، چون خواجه تمام حرفاش رو نظره. یعنی اینطور نیسته شه بگیم مثلا دلش خواسته عبارت پردازی بکنه، رو حساب همه حرفاش میاد. شما بعدا خواهید دید که کلماتی از ایشون میاد که تمام قیدهاش حساب کنه، یا قبلا هم دیدید از این قبل. اینه که باید اینجا ببینیم چرا خواجه اختلاف در تعبیر داشت. معادن رو شناختن که مختلفن، همینطور که در تقسیماتش عرض کردم دیدید که بینشون اختلاف هست. یعنی اختلاف معادن پیش ما مشهوده، معلومه که این جزء ارواح، این جزء اجساد، این جزء احجاره، این جزء متطرقه است، این جزء غیر متطرقه است و ها کذا بقیه اقسامی که عرض کردم. پس ما برای معدن انواع مختلفی شناختیم، جا داره بگیم اختلاف مراتبها، چون شناختیم اقسامشون رو و اختلاف مراتبشون رو کشف کردیم، جا داره که بگیم الاختلاف مراتبها. ولی در نبات صفحه دوم علم النفس شفا رو اگر مراجعه بکنید، ایشون میگه که ما در مورد نبات مطالعه چندانی نداریم، نمیدونیم آیا نبات چه نوعهایی هستن، اختلافی بینشون هست یا نیست، لذا وارد بحث نمیشیم. نفوس نباتیه رو علل اختلاف بحث نمی کنیم، بلکه فقط از نفس نباتی بحث میکنیم که جامعه بین تمام نبات هاست. مختصات نباتات چون پیش ما روشن نیست، اصلا وارد بحثش نمیشیم، بلکه از جامعه نباتات بحث میکنیم. بعید نیست اینجا به اثرها گفته باشه، به خاطر اینکه اختلاف نباتات روشن نبوده. البته اخیرا روشن شده، ولی تا اون زمان علم گیاه شناسی اونقدر پیشرفت نداشته. چون اختلاف نباتات، اختلاف مراتب و اختلاف انواع نباتات روشن نبوده، نباتات رو همه رو یک جا گفته به اثر. در حیوان مشخصه که اختلاف انواع داریم، این احتیاجی به کوشش و درس و اینا هم نداره، ولی مشاهده معلومه. لذا و نگفت اختلاف مراتبه ها، گفت اختلافه ها، چون بین انواع حیوانات مراتب برقرار نیست، انواع مختلفه هستن، برخلاف معدن که مراتب هم داره. این خاک بعد از اینکه آب بهش رسید، چون مقداری لزوجت و چسبندگی همراهشه، خودش رو میگیره و سنگ میشه، بعد بر اثراتی که در تحت زمین اتفاق میفته تبدیل به معدن میشه. پس سنگ معمولی مرتبهش پایین تره و سنگ کریم یعنی قیمتی مرتبهش بالاتره. اختلاف مراتب بینشونه، یعنی این سنگ عقیق قبلا سنگ معمولی بوده، قبلا خاش بوده، بعد شده سنگ معمولی، بعدم تکامل پیدا کرده به این صورت در آمده. پس میدید اختلاف مراتب هست و خلاف حیوانات. این حیوان اول حیوان، این حیوان نبوده بعد حیوان دیگه بشه، بلکه از اول این حیوان بوده، بوده از اول این حیوان بوده. بین حیوانات اختلافه، اختلاف مراتب نیست، اما بین معدنیات اختلاف مراتب هست. مثلا در معدنیات دو چیز با هم ترکیب میشن، معتقدم که کبریت با یه چیز دیگه الان یادم نیست ترکیب که میشه، بعضی از این اجساد رو مثل سرب و اینا رو میسازه. نه کبریت هم گوگل نه. بله و آهد شاید شاید آهد یعنی زر نیست دیگه اون آهد هم یه زر نیست. بله حالا یادم نمیاد در هست من میبینید که بین معادن اختلاف هم از نظر ذات با هم فرق نمی کنن. همه یک نوع هم چون همه یک نوع هم نمیشه گفتش که اختلاف ها اختلاف هایی بینشون نیست. اختلاف مرتبه انسانی هم بینشون نیست. بله اختلاف مرتبه از جهت سیر تکامل بینشون پیش میاد ولی اون اختلاف مرتبه ایست که نمیشه گفت در سیر تکاملی طولیت هست و هر قبلی زمینه است برای بعدی. شاید علیت رو هم در بعضی تصویرات بشه قبول کرد ولی علاوه حال اختلاف مراتب به طور مراتبی که اصطلاحی بینشون نیست فقط اختلاف مرتبه تکاملی یعنی اختلاف تشکیکی هست. اگر جنگ ها کرد معلوم شد که مرتبت الاخیره یا مرتبت العقل المستفاد اینا رو من توضیح دادم که دیگه خارج مرتبه اخیره در مراتبی که انسان سیر میکنه چون برای انسان هم عرض کردم چهار مرتبه است. مرتبه اخیره مرتبه عقل مستفاد است که مشتمل بر صور جمیع موجوداته. این در عقل مستفاد کامل که آخرین مرتبه به حساب میاد هست. نه اینکه هر کی به عقل مستفاد رسید همه صور رو داره. هر کی به عقل مستفاد رسید به اندازه قابلیت و اندازه زمینه‌ای که داره صور علمی بهش افاضه میشه. اون موجودی که به آخر تقریبا به آخر اون قوس صعود رسیده که عرض کردم از خارج که پیغمبر ما هستن ایشون جمیع صور موجودات رو واجده. عقل مستفاد غیر از عقل فعاله شاید تشریف نداشیم من عقل مستفاد رو توضیح دادم که دو تا اصطلاح داره. در حساب غیر از عقل فعاله عقل مستفاد مرتبه ایست از نفس انسانی. عقل فعال دهمین عقل در سلسله طولی عقوله که جدای از انسان یه موجود مجرد جدایی. ما به این عقل فعال متصل میشیم بنابر نظر مشا متحد میشیم بنابر نظر حکمت متعالیه سمر رازی دریافت میکنه. بله عقل مستفاد این صورت استفاده کرده که من از کانه جز کردم فرمیم. بله خب عقل مستفاد عرض کردم که لازم نیستش که همه صور رو داشته باشه. ایشون داره میگه مرتبه اخیره چون مرتبه اخیره رو داره توضیح میده باید به انسانی رو مطرح کنه که جمعی صور عقلیه رو داره والا عقل مستفاد عرض کردم که همیشه اینطور نیست که تمام صور رو داشته باشه. بله آخرین مرتبه انسانی اون نهایی ترین درجه عقل مستفاد رو پی کرده و جمعی صور موجود در عالم پیش او به علمیان حاضره. یعنی هر صورتی که در خارج به وجود خارجی موجوده پیش او به وجود علمی موجوده پیش عقول عالیان به وجود علمی موجوده. پس سه جا این صورت موجوده یکی در خارج این صور موجوده یکی در خارج یکی اند انسانی که به مرتبه اخیره عقل مستفاد رسیده این صور موجوده این صور موجوده یکی هم در عقول فعاله عقول عالیه عقول فعاله. البته عقل فعال اصطلاحا به عقل دهم گفته میشه ولی رایجه که به تمام این ده عقل عقول فعاله میگن. پس سه جا این صورت موجوده. فرق بین خارج و عقل مستفاد و عقول فعاله اینه که در خارج این صور موجوده به وجود خارجی در عقل مستفاد و عقول فعاله موجوده به وجود علمی. پس موجود خارجی فرقش با این دوتا روشن شد. حالا بین خود همین دوتا فرق چیه؟ صوری که در عقل مستفاد به وجود علمی موجودن و صوری که در عقل فعال به وجود علمی موجودن هر دو وجودشون علمیست هر دو ماهیت یعنی صور یکی هست. پس فرق چیه؟ فرق اینه که در عقول فعاله صور موجودن به نحو فعلی یعنی عقل فعال این صورت رو به نحو علم فعلی داره میتونه ایجاد کنه این صورت رو در خارج اما عقل مستفاد این صور رو به نحوه انفعال داره، از عقل فعال دریافت کرده. عقل فعال این صور رو داره به نحوه فعلی و عقل مستفاد این صور رو داره به نحوه انفعالی. بنابراین در سه تا این صورت هست فرق صور در هر سه تا معلوم شد. و المرتبه الاخیره هی مرتبه العقل المستفاد المشتمل علی صور جمیع الموجودات کماهیه. موجودات همونطور که هستن، یعنی صورت درست همونیست که در خارج هست مطابق وجود علمی، نه که صورت عوض شده باشه که مطابق واقع نباشه. تمام علومی که پیش عقل مستفاده همه مطابق واقع، یعنی کماهیه است، یعنی همونطوریست که این موجود در خارج هست. همونطور که این موجود در خارج هست همونطور در عقل فعال هست، مطابق در خارج وجود خارجی در عقل فعال به وجوده. بله عقل مصطفى تشکیل بله عقل فعاله داخل عقل فعاله ثابت هم. در هیچ موجودی غیر از انسان تکامل نده، حتی عقول افلاک اینا ما لنا الا و لهو مقام معلوم، هر جور که آفریده شدن تا آخر هم همون جور هم. هیچ کدوم تکامل پیدا نمی کنه. اونی که ناقص آفریده شده تا آخر ناقصه، اونم که کامل آفریده شده تا آخر کامله. انسانی که ناقص آفریده میشه به سمت تکامل میره، تنها موجودی که تکامل داره انسان. سر یعنی سمت هدف هم. نه تکامل پیدا میکنن یعنی مرتبه شون عوض میشه، همه به سمت هدف هم. یعنی همه به سمت الله هستن و این نوعی تکامله اونو. بله بله از مرتبه به مرتبه دیگه منتقل نمیشن، در همون مرتبه که هستن چون به سمت هدف میرن کمال دارن، اما مثل انسان نیست. انسان از مرتبه به مرتبه دیگه منتقل میشه. مثل انسان از مرتبه جمادی به نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی هم میره تو انسانی، از انسانی هم باز درجات طی میکنه. حیوانات تا هنگام تولد این سیر تکاملی رو دارن و نبات همچنین، اول جماده بعد نباته، حیوان اول جماده بعد نباته، بعد حیوان. وقتی حیوان شد دیگه تموم شد کارش، مگر در همون بود به کمال برسه، یعنی هدف رو تعریف کنه. اما انسان اینطور نیست، انسان مراتبش در همین انسانیت هم عوض میشه. اینطور که حالا گفتن در اصلا صحت سقمش با خودش. قضایای باطله، قضایای کاذبه پیش عقل مصطفی حاضر نیست. قضایا رو کاذبه رو یه زمانی عرض کردن، اصلا الا دارن این روش الا دارن، نمیدونن کذبه، نه الا دارن میدونن چنین قضیهی در بعضی از هان هست ولی مطابق واقع نیست، چون بالاخره اون قضیه کاذبه موجوده منتها نه در خارج بلکه پیزن منده. اونا چون همه موجودات خارجی رو میدونن، از جمله این صورتی هم که در ذهن منه میدونن، ولی میدونن مطابق واقع نیست. اونا پیششون حاضره، همه صور رو دارن، واقعش چرا نفسل هم که داره. هر کدوم از اینها یه واقعی داره، حالا واقع لازم نیست حتما خارج بشه، خارج منه آن در خیلی نفسل هم شامل خارج رو ذهن رو اعتبار میشه. اون سومی که داخل در اعتبار که هست، آقا داخل در اعتبار هست، نفسال هم شامل هر ستا میشه. خب این موجود در نفسال هم موجوده، این عقل مستفاد هم با اون که در نفسال هم موجوده به همون صورت که موجوده علم داره، کماهیه علم داره. اگر واقعا به حد اعتباره به حد اعتبار روشه، اگر به وجود ذهنیست به وجود ذهنی علم داره، اگر به وجود خارجیست به وجود خارجی علم داره، همونجور که هست علم داره. چون اگر بخواد خلاف علم داشته باشه که میشه جهل، همونطور که در خارج هست این عقل مستفادان بشه افتر. البته کلیات ها نه جزیات، جزیات مال عقل مستفاد نیست، جزیات مال عالم خیاله. و المرتبت الاخیره یه مرتبت العقل المستفادی که مشتمل است بر صور جمیع موجودات شماهی هست، یعنی همونطور که هستن. چیزونه مشتمل است؟ احتمالا مفعول مطلق نوعیست برای المشتمل و بیان فرق است بین عقل مستفاد و عقول عالیه. استمالا انفعالی یا کما کانت العقول فی المرتبت الاولا مستملتا علا این صور منتها استمالا فعلی یا این عقل مستفاد استمال دارد، یعنی واجد جمیع صور است، استمالا انفعالی یا این صور رو با انفعال دریافت کرده. کما کانت العقول فی المرتبت الاولا که عقول عالیه باشن، ده عقل باشن، مشتملتا بر همه صور موجودات، اما احتمالا فعلی نه. نه، یعنی این عقل مستفاد هر چیز رو همون جور که هست میگیره، یعنی جهل نیست علمه، چون اگر هر جور که هست نگرفتش میشه جهل. اگر فرض کنید این در خارج این چنین موجوده، ما جور دیگه بگیره بهش، خب میشه جهل. کماهی یعنی همونطور که هست. حالا میتونید هم قید احترازی قرارش میده. سب العقل المستفاد آد الوجود الى المبدأ الذي ابتدع منه. با رسیدن به عقل مستفاد وجود برگشت به مبدعی که از این مبدع شروع کرده بود، یعنی به مرحله عقل رسید در حالی که از مرحله عقل هم شروع کرده بود. پس یک دوره کار کرد، دوره کاملی سیر وجودیش تشکیل شد. ورتقا الى ذروت الکمال یا ذروت الکمال بعد ان حبت عقل. ذره و ذره هر دو فرد شده در لغت به معنی قله، محل مرتفع. و بالا رفت به قله کمال بعد از این که از اون قله هبوط و نزول کرده بود. قله کمال در بین موجودات امکانی عقله، بالاتر از عقلم داریم منطقه میگه جز موجودات امکانی نیست، میشه واجه. قله کمال در موجودات امکانی عقله، و این موجود یعنی که به مرتبه اخیر رسیده، یعنی انسانی که به مرتبه اخیر عقل مستفاد رسیده، این انسان ارتقا به قله کمال بعد از این که از اون قله هبوط شد. و ظاهر ان الشرف عن البراءة عن القوة مرتب فی صنف المراتب و یا تفسیر شده فی صف المراتب. صف المراتب بهتره، البته صنف المراتب هم به سختی معنا میشه. علت تکافؤ منتهن من الجانبین الى الحیول التي وجودها ليس الا کونها بالقوه.